خورده میلیون تومان.
بله 2,650,000 تومان.
بعد اون مبلغ اولیه‌ای که دریافت میکنه از این مخاطبی که به اصطلاح قلاب بازاریابی ایشون در دهانه ایشون گیر کرده، این همون مبلغ اولیه برای شیادی اینها کافیه. حالا این یک شکل دیگه کلاهبرداریه که به این شکل یه فراورده ای رو با قیمت گزافی بفروشن، خودشون هم میدونن که در ادامه این فرد دیگه مخاطب فراوردهشون نیست. کما اینکه حتی پیلوکارپین در مورد مصرف اصلی خودش که FDA approval هم برای این قضیه گرفته، همون پیرچشمی، اثر موقت داره، یعنی درمان کننده نیست. فلزا چیزی که ایشون بیاد این رو مقایسه بکنه با درمانهایی مثل لازک و حالا درمانهای اصلی که میتونن عیوب انکساری چشم رو به صورت کامل و قطعی درمان بکنن، یه قیاس محل فارغه به زعم من و نباید این اتفاق رخ میداد، چون این یک اثر موضعی داره. 20-30% بهبود پیرچشمی رو خواهد داشت و در زمانی که فرد مصرف میکنه، بعد از اینم که قطع بکنه، دوباره اون انقباضی که در مردمک ایجاد میشه برمیگرده سر جای خودش و عیب باقی میمونه. بنابراین واقعا این موضوع یک موضوع صرفا استفاده به قولی نامناسب از ابزارهایی مثل بفهمید ماهواره است، چون قطعا در مولتی مدیای خود ایران یه همچی چیزی قابل پذیرش نیست. و من از مردم عزیزمونم خواهش که دارم این هست که حتما وقتی که مواجه میشن با تبلیغاتی که ارسال یک دارو به درب منزله، حتما بدونن که اون ارسال یک دارو به درب منزل باید چه ذهنی داشته باشن که شاید این یک مسیر کاملا تحت کنترل و تحت نظارت سازمان غذا دارو و شبکه بهداشتی درمانی کشور نیست.
اصلا آقای دکتر همینجا که این خانم گفتن که مسافر میاره دارو رو، اصلا شرایط حمل بارو یه قطره دارویی کاملا نامشخصه، شاید نگهداریش نامشخصه، اینا همه باید برای فرد تردید برانگیز باشه نسبت به این که اصلا این محصول واقعا با چه اجازه‌ای و اصلا این محصول اصالت کالا داره یا نداره.
دقیقاً
کجا پر شده؟ اصلا درسته که این ادعا در موردش هست که حالا مال اون کمپانی هست و اون شرکت و مجوز سازمان غذا دارو آمریکا رو داره، اما اون چیزی که به دست مصرف کننده میرسه چی هست؟ اونم واقعا تمامش ابهامه. خب اجازه بدید که بریم سراغ
یه مثالی خدمتتون بزنم.
بفرمایید.
ما چندین سال گذشته فراورده‌ای که از نظر ظاهری در ایران وارد شده ولی کمپانی اعلام کرده که این بچ نامبرها متعلق به من نیست، بلکه معلوم نیست کجا تولید شده و متاسفانه دارویی بوده که تزریق داخل چشم بوده و یه تعداد زیادی از هموطنانمون در اثر استفاده از اون فراورده تقلبی مجبور به تخلیه چشم و نابینایی شدن. دقیقاً تو همین هیته، حالا قطعا آقای دکتر هم شاید خبرش رو شنیده باشن یا از نزدیک با بیماراش مواجه داشته باشن، این اتفاق در مورد فراورده‌های چشمی رخ داده. بنابراین فرمایش شما، حتی اگر که این قطره اون قطره اصیلش در یک زمینه‌ای ادعای درمانی داره، ممکن هست این چیزی که شما در به خانه تحویل میگیرید اون فراورده اصیل نباشه.
بله.
ما همه صحبتامون در مورد یک فراورده اصیلیه که یک کمپانی آمریکایی تولید میکنه، مجوزهای سازمان غذا دارو کشور خودش هم گرفته بابت پیرچشمی، ولی باید همیشه گوشه ذهنمون این رو داشته باشیم که ممکنه این فراورده‌ای که به شکل مسافری وارد ایران شده و مسیر رسمی واردات رو نگذرونده اون فراورده اصیل آمریکایی نباشه.
خیلی سپاسگزارم. یه جنبندی کوتاهی بشنویم آقای دکتر فخری، اگر که ناگفته ای هست، مطلبی هست، خودتون تمایل دارید در این یک دقیقه پایانی بفرمایید، در خدمتتون هست.
خیلی ممنون. آقای دکتر اسماعیلی خیلی خوب جنبه‌های مارکتینگ و اجتماعی این قضیه رو مشخص کرد. منتها من اصلا یه نکته دیگه می‌خوام بگم. گیرم که اصلا این قطعه اصلی باشه. اصلا مگه حالا این قطعه تو ایران نیست؟ مگه شرکت ما نمی‌تونه تولید کنه؟ این قطعه اگر در داخل ایران تولید بشه کمتر از 20,000 تومان قیمتش. این تبلیغاتی که داره در مورد این قطعه میشه، این قطعه فرد نزدیک بین رو بدتر می‌کنه، هیچ تأثیری روی آستیگمات نداره، فقط و فقط در فردی که عینک مثبت می‌زنه یا فردی که پیشش هست، یک مقدار دید نزدیک فرد پیچش رو تا زمانی که قطره میریزه یه لحظه بهتر میکنه، ولی با به خرج اون عوارضش و به خرج این شیادیایی که الان تو بازار باب هستش و مردم رو گول میزنن.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر قاسم فخری فوق تخصص گلوکوم، با شما خداحافظی میکنم. ممنون از همراهیتون. آقای دکتر اسماعیلی بزرگوار، یک دقیقه پایانی اگر توضیحی داری جنبندی بشنویم.
تشکر میکنم از شما بابت تهیه یک همچین برنامه‌ای که منجر به روشنگری مردم میشه. امیدوارم که نقطه موثری و اینجور مسائل رو حداقل به این شکل در ایران با آگاهی مردم بتونیم مدیریت بکنیم. قطعا مسئولیت سازمان‌های رگولاتور و ناظر بر سلامت و بهداشت جامعه رو ما کوچک نمی‌کنیم، به اصطلاح مینیمایز نمی‌کنیم. اونها هم میتونن شناسایی کنن از طریق شبکه‌های نظارتی خودشون و بیان و این شیادها رو دستگیر بکنن و اقداماتی انجام بشه که دیگه مشابه اون رو ما در جامعه ندید.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر اسماعیلی برای همراهیتون و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیاری از این تحقیقاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده نیازسنجی میکنه، میبینه چی.
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه‌ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه میکنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمیگرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث
قانونی کشور ما. از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که هر نظری درباره برنامه زاویه پنهان دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. در ادامه برنامه بخشی رو تقدیم میکنیم که خانم مرجان قندی تهیه کردن درباره تبلیغات ماهواره‌ای.
از این که لباساتون رو به زحمت میپوشید ناراحتید؟ با مسکن
کرم ضد چروک بسیار قویه،
تمایل واقعی به ترک اعتیاد داشته باشه.
هرگز از بیماری های صعب العلاج خودتون نگران نباشید.
این روزها شبکه‌های ماهواره‌ای پر شده از تبلیغات پرزرق و برق، تبلیغاتی که شده دغدغه افراد به ظاهر متخصص برای برطرف کردن مشکلات شما.
ایام رویایی با کپسول‌های چاقی مک،
برترین داروی لاغری در سال 2010 در امریکا و اروپا را
فروش ماهواره یا اینترنتی داروها و کالاهای بهداشتی معضل بزرگ این روزهای نظام سلامت است.
تبلیغات را دیدم که تا عرض یه هفته 10 کیلو 20 کیلو کم میکنه.
یه سری‌ها واقعا دوست دارن که لاغرشن به هر بهونه‌ای شده.
من تو مرکز سراغ دارم، وقتی زنگ زد بعد از 2 ساعت در خونه‌اش تحویل داده بودن با یه قیمت‌های خیلی بالا.
الو.
الو.
سلام، روزتون بخیر.
سلام،
بفرمایید. در مورد این قرصای چاقی لاغریتون تماس گرفتم.
دو تا پکیج جداگونه است، شامل دو نوع قرص میشه. قیمتش هم 120 هزار تومانه. 100% هم گیاهیه.
اغلب فروشنده های این محصولات با دادن یک شماره تماس به بیمار خود را معتبر و رسمی دانسته و اقدام به مشاوره دارویی و فروش می کنند.
معامله خودمون مثلا استفاده می کرد، یه سری جوشایی تو صورت ای زد، بعد از 6-7 ماه با رفتن به دکتر و اینا مداوا کرد.
باشگاه می رم برای افزایش وزن چاقی اینا رو استفاده می کنم. اینا سفارش کردن، همه استفاده کردن، به منم سفارش کردن که استفاده کنم.
دکتر نادر چرخگرد، دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد.
در هیچ جای دنیا محل توزیع دارو، سایت‌های اینترنتی یا شبکه‌های مجازی یا از طریق تبلیغات ماهواره‌ای نیستش. این یک مسئله و یک حقیقت هستش که در تمام دنیا ساری و جاری هستش. به عنوان یک درمانگر اختلالات اعتیادی، وقتی میشنوم که تبلیغاتی در مورد درمان اختلال چاقی یا لاغری میشه و ادعا میشه که این داروها ریشه گیاهی دارن، حقیقتش تنم میلرزه. اولین چیزی که به یادم میادش و به خاطرم میاد این هستش که احتمالاً فرد درگیر اختلال مصرف محرک‌ها یعنی متانفتامین، آمفتامین یا اون چیزی که ما در اصطلاح به شیشه میگیم شده. هنگامی که میشنوید و یک تبلیغی رو میبینید که ادعا میکنه میتونه با یک ترکیب گیاهی و به صورت عام برای همه افراد یک درمان معجزه آسای چاقی یا لاغری رو فراهم بکنه، در لحظه به این تبلیغ شک بکنید و فکر کنید که دارید مورد سوء استفاده قرار میگیرید. به خاطر داشته باشید افراد بسیار زیادی از رنج‌های سنی مختلف با همین تبلیغات گرفتار مصرف شیشه و محرک‌ها شدند و در چاهی افتادند که واقعاً نجات پیدا کردن از اون بسیار بسیار سخت هستش. هیچ کدام از این افراد واقعاً دوست نداشتند دچار اختلالات اعتیادی بشند، اما یک سهل‌انگاری، یک ساده‌انگاری باعث شده وارد این چاه بشن، دچار این مشکل بشن و واقعاً سالها درگیر این معضل و مشکل بودن. تأکید چند باره میکنم وقتی ما از دارو صحبت میکنیم فرقی نداره گیاهی باشه یا صنعتی باشه، طبق پروتکل‌های خاص و با تجویز پزشک باید مصرف بشه و ما داروی معجزه آسایی نداریم که در همه افراد جواب بده بدون اینکه شما ویزیت بشید توسط پزشک و برای شما هایی که تأثیر دارن بر کاهش وزن و بسیار هم این کاهش وزن چشمگیر هست نشون میده این تبلیغات دروغ هستش، هیچ کدوم از اینها ریشه گیاهی ندارن و اگر هم گیاهی هست حتی از نوع مواد مخدر یا مواد محرک هستش. بنابراین دلخوش نباشید به این تبلیغات، اینها رو ساده انگارانه باور نکنید و خودتون رو دچار مشکل و معضل نکنید.
داروخانه ها مرجع رسمی فروش داروها و کالاهای سلامت محورند، بنابراین هیچ محصولی را از طریق مجاری غیر رسمی و بدون مجوز خریداری و مصرف نکنید، چرا که چون این داروهایی اغلب حاوی مواد روانگردان است.
گفتگوی دیگری رو تقدیمتون میکنیم با خانم دکتر شیرین شجاعی، ریاست نظام پزشکی شهر قدس، دبیر هیئت تجدید نظر انتظامی تهران. خانم دکتر شجاعی عزیز سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی خیلی سپاسگزارم برای همراهی شما خانم دکتر شجاعی عزیز. یه موردی که مطرح کردین تو این برنامه مورد بسیار عجیبی بود، یک قطره چشمی که یک مجموعه ادعا میکنه که این رو مسافری وارد کرده چون تحریم هست و مشکلاتی هست، این دارو میتونه هر نوع به انکساری چشم رو درمان بکنه. راجع به این قطره صحبت‌های مختلف شد و در نهایت اینکه اگر هم اصالت داشته باشه، اگر در شرایط مناسب حمل شده باشه، زنجیره انتقالش درست باشه و اگر هم دارو داروی اصلی همون کمپانی باشه، تازه این چنین کاربری نداره و اصلا نسبت به عوارضی که داره، نسبت به داروهای مشابه بهتری که هست، اصلا در بازار داروی ایران هم مصرف نمیشه و وارد نمیشه. این تبلیغات رو ما خیلی تو رادیو سلامت کار کرده بودیم، ولی واقعیتش برای منم خیلی تعجب آور بود که یک گروهی بیان یه داروی رو به مردم بفروشن، دارویی که معادلش مثلا با 20,000 تومان 2,600,000 تومان اینو بفروشنش و به زعم متخصص گلوکوم ما استفاده مکررش بتونه عوارض شدیدی ایجاد بکنه برای فرد، اصلا برای اون مورد اصلی خیلی موقت باشه کاربردش، توسط یک عده‌ای که اصلا ما نمیدونیم تخصصی دارن همینطوری به مردم به فروش برسه. یک همچین موردی رو شما چگونه گزارش میکنید؟ با سازمان غذا و دارو در میون میگذارید؟
من گفتم که وقتی از من هم پرسیدید خیلی برام جالب بود که متاسفانه این شرکت ها با چه بگیم با چه روی میتونن مردم رو به دام خودشون بندازن. سال 2021 FDA امریکا این دارو رو برای پیرچشمی هم مورد تایید قرار داده، ولی این قطره به هیچ عنوان مثلا به درد نمیدونم آستیگمات نمیخوره، به نظر دوربینی نزدیک بینی عادی نمیخوره، حتی همون پیرچشمی رو هم از سن بالای مثلا 55 سال آنچنان به درد نمیخوره. یعنی میخوام بگم یک دارویی که اصلا داره به طور روتین اگر نیاز باشه داره تجویز میشه و یک دارویی که با قیمت معمول وجود داره. حالا این شرکتی یه شرکتیه که همین دارو رو مثلا با این برند در آمریکا داره میفروشه، خب بفروشه. شما مثل خیلی از داروهای دیگه که معادل امریکاییش هم در ایران هست، معادل مثلا چه میدونم فرانسویش هم فلان اسپری در ایران هست.
سوال اصلی اینه که حالا اومدیم و این مسئله باب بشه، یعنی میان میگن آره ما تحریمیم، این دارو نمیاد، مسافر براتون میاره، اصلا موضوع فلسفه نبوده، این دارو هم این نبوده، یعنی سازمان غذا و دارو نمیاد هزینه بذاره برای دارویی که کاربریش الان به حداقل رسیده، مشابهش چیزای دیگه میتونه استفاده کنه، روشای دیگه متخصص میتونه استفاده بکنه. حالا اگر که این موارد بخواد خیلی باب بشه، حالا ما رسیدیم به این تبلیغ، اینا رو کی باید باش برخورد بکنه؟
این زنجیره اصلا حمل هر داروی بسیار بسیار مهمه. شما
باید برخورد کنه خان دویتو با اینا.
ببینید واقعیت این هست که در حال حاضر یک مقدار برخورد با این افراد در حال حاضر به نظر منی که حالا مدتی هست در سمت و کار هست، یه مقدار به دلیل قوانین نامناسبی که وجود داره برخوردشون برخورد از نظر قانونی به اندازه کافی قاطع نیست. زمانی بود ما مداخله گرانه در امر درمان رو تا حبس هم داشتیم، ولی الان مثلا جریمه مالی، خب طرف میگه من به میزان خیلی خیلی زیاد سود میکنم، تهشم پام گیر افتاد مثلا فلان میلیون میپردم میام بیرون. یعنی متاسفانه قوانین باید از طرف مجلس بزرگوار رسیدگی بیشتری بشه. سازمان نظام بسیار چند ساله داره درخواست میده که بابا قوانین رو تغییرانه تر کنید، به این وضعیت نمیشه ادامه بدید، ولی خب باز هم تصمیم گیر ما نیستیم. یعنی ما و وزارت بهداشت شدیدن داریم از مجلس میخوایم که واحد حقوقی مجلس.
سپاسگزارم. یه موردی همکاران خیلی سعی کردن با همین از طریق تیتک با این بررسی بکنن، دارو سامان اصلا کار نمیکنه خیلی از موارد، این رو هم باید البته به سازمان غذا و دارو بسید بشه.
بله بله. که تیتک بعضی موارد واقعا کار میکنه، ولی بعضی موارد واقعا
مشکل داره. اساسیه دیگه اینو بعد الان با سازمان غذا و دارو درمیون بشه.
اینترنتش کنه یا نرم افزارش مشکل داره. بله. چند تا مورد ما هم داشتیم که همکاران داروساز گفتن که حسابی به مشکل برخوردن.
خیلی پاسخگزارم خانم دکتر. به هر حال ما سعی می‌کنیم اطلاع رسانی بکنیم، مردم هوشیار باشن، ولی خب قانون اینها همه میتونه مداخله داشته باشه و کنترل کننده و بازدارنده. سپاسگزارم خانم دکتر شجاعی عزیز.
امیدواریم که بزرگواران تصمیم گیرنده در کمیسیون بهداشت مجلس و کمیسیون حقوقی مجلس یه توجه ویژه‌ای داشته باشن برای سلامت مردم و قوانین سختگیرانه‌تری رو برای هر گونه مداخله در دارو در درمان خواهش می‌کنیم، تقاضا می‌کنیم با یک دید واقعا ریزبینانه تری قوانین رو تحقیرانه میکنم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر شجاعی عزیز، دبیر تجدید نظر انتظامی تهران، سازمان نظام پزشکی، ریاست نظام پزشکی شهر قدس. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، گفتن تضمینیه، شما
از دو ماه 30 کیلو کم میکنی.
در واقع که تضمینی هستش که
بشه ازدواج کردم، بعد من از یک سال از ازدواجم مدت من طلاق گرفتم، یه رو به شیشان پیدا کردم بهم گرایش پیدا کردم و بقیه اینا که ایستاده برام میشتم بهشون توصیه میکنم که واقعا این تضمینی که تو ماهواره میبینم
اصلا فکر نمیکردم یه روز این قرص باعث شه کلا زندگی به هم خورد. اصلا فکر نمیکردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهواره اینقدر تبلیغشه هم باعث بشه زندگیم الان کام اینجا باشه. زندگیم
شما با مرکز تولید های سایبری پلیس فتا تماس گرفتید؟
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلان بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بیشتر به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغواکننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
و سپاسگزارم که تا این لحظه به ما گوش کردید. در برنامه زاویه پنهان تلاش ما حفظ سلامت شماست. امیدوارم که شما همچنان پیگیر برنامه های ما باشید. از رادیو سلامت، خدا نگهدارتون.
دوست عزیز شنونده، درود بر شما. خدا قوت تا این لحظه با مجموع برنامه های پخش رادیو سلامت در اولین بخش خدمتگزار شما بودیم. نوبت میرسه به آخرین برنامه از این نوبت، ساحل آرامش، که امیدوارم همواره در آرامش باشید و ایام به کام و دل و جانتان. ساحل آرامش،
چرا هیچ وقت نتیجه ای نداره؟ حرف زدن خودم و مسعودو میگم، انگار اصلا نباید بهش بگم که ناراحتم، نباید حرف دلمو بزنم. هر بار که توی مهمونی یا خیابون یا هر جای عمومی دیگه مسئله پیش میاد و من ناراحت میشم، همونجا مسعود واکنش نشون میده و میخواد مسئله رو بررسی کنه. اخلاق و رفتارش کلی عوض میشه، بحث رو شروع میکنه و دوست داره همون موقع ناراحتی من تموم بشه و موضوع خاتمه پیدا کنه. میدونم منو دوست داره و تحمل ناراحتی منو نداره، اما این موضوع باعث میشه من راحت نباشم، نتونم درست منظورم رو انتقال بدم. مثل همین هفته پیش با دوستامون رفته بودیم رستوران، من از یه شوخی مسعود توی جمع خوشم نیومد و ناراحت شدم. اونم متوجه ناراحتی من شد. بعدش مسعود سعی کرد جلوی همه هی توضیح بده که منظوری نداشته و حرفش بد نبوده. همین باعث شد هر کسی نظری بده. یکی گفت هما چقدر بی جنبه ای. یکی گفت منم جای هما خانم بودم ناراحت می شدم. مسعودم که اومد درستش کنه هی خرابترش کرد و گفت خانم من حساسه، زود رنجه، من باید بیشتر حواشو داشته باشم. می دونید؟ من اصلا دلم نمیخواست توی جمع در مورد این مسئله حرف بزنیم. مسئله خصوصی ما بود. نمیدونم شاید من واقعا حساس و زود رنجم. شاید رفتار مسعود واقعا اشکالی نداره.
سلام حضور شما شنونده های محترم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خب صحبتی رو که شنیدید، من در پاسخ به این دوست عزیزمون باید عنوان کنم که واقعا ببینید محل گفتگو بسیار مهمه. شما عنوان کردید که در جاهای شلوغ با همسرتون گفتگو میکنید، زمانی که تو فامیل هستید، یعنی یه مهمونی هستید، دوروبرتون هستن، حالا خانواده شما، خانواده ایشون، یا در زمانی که توی خونه خودتون هستید جایی صحبت میکنید که فرزندانتون حضور دارن و اعتراضتون اینه که گفتگو نتیجه نمیده چون همسر من نگوش میکنه، حتی واکنش منفی هم نشون میده. اول اینکه ما یادمون باشه ما وقتی میخوایم یک گفتگو داشته باشیم، گفتگویی که به یک نتیجه مطلوب برسیم، نه نتیجه فقط به نفع من، یک نتیجه مطلوبی رو میخوایم پیدا بکنیم یا برسیم بهش، حتما باید در یک محل مناسب باشه. ما گفتگو رو نمیتونیم در مثلا تو خیابون داریم راه میریم، تون داریم میریم خرید، یه کار دیگه بکنیم، یه موضوع خیلی خیلی مهم و جدی رو میخوایم اونجا براش گفتگو کنیم، یا بگیم مشکلات رو که با هم داریم در شرایطی که حالا توی عروسیه شروع میکنیم به گفتگو کردن برای حل کردن مشکلمون. به هیچ عنوان یک چنین چیزی صحیح نیست. یعنی ما باید بیشترین تلاشمون رو بکنیم که یک محل مناسب برای گفتگو پیدا بکنیم. مثلا اگر که توی خونه هستید، در خونه اولا که سعی کنید یک جایی که مناسبه، از لحاظ حتی ببینید نور، صدا، از لحاظ احساس امنیتی که ممکنه به فرد بده، به خودتون، به همسرتون یا هر کسی، به دوستش، این اولین کاریه که ما باید انجام بدیم. یعنی انتخاب محل مناسب قدم بزرگیه برای اینکه گفتگوی ما یک نتیجه مطلوبی رو داشته باشه. زمانی که شما گفتگو می کنید، مثلا در یه جای شلوغ، واقعا توجه کافی به اون موضوع نخواهد بود. تازه شما دارید در یک جمع صحبت می کنید، سر و صدا به کنار، حالا یه جمع فامیلی هستن یا فرزندان هستن، شاید اصلا همسر شما، دوست شما، دلش نمیخواد جلوی کسی عذرخواهی کنه، شاید دلش نمیخواد جلوی کسی به شما اصلا صحبت بکنه، بگه که آها آره این موضوع هست، این موضوع هم هست. پس یاد بگیریم اول در یک محلی در خونمون که میدونیم امنه، میدونیم نسبتا آرومه، میدونیم که از لحاظ نور، فیزیک اتاق، همه اینها جوری هست که به فرد احساس آرامش میده، حتی به خودتونم احساس آرامش میده. یا حتی ما یه موقع توصیه میکنیم، میگیم اگر گفتگویی دارید و میدونید که در خونه نسبت به هم منفی هستید و ممکنه واکنش نشون بدید دوباره به هم و خاطرات گذشته منفیتون تو ذهنتون بیاد، حتما برید در یک جایی، یک پارک، یک جای جدید، یک کافی شاپی، جایی بنشینید و با هم صحبت کنید. ببینید ما چرا میگیم محل گفتگو بسیار مهمه. گاهی ما محلی رو که انتخاب میکنیم خاطراتی داریم ازش یا خاطراتی داره طرف مقابلمون که اصلا نمیتونیم از خاطراتمون جدا بشیم و تحت تأثیر خاطراتمون ممکنه گفتگوی نامناسبی رو شروع کنیم و متاسفانه به اتمامم نرسه اون گفتگو. یا ممکنه اصلا در یک جایی ما بخوایم صحبت بکنیم که طرف مقابل اون مکان رو دوست نداره، یعنی اون محل رو خوشایندش نیست. اصلا نمیدونم، خب من ممکنه بگم که تو پارک من خیلی لذت میبرم، یک دوستم بگه نه من از پارک بدم میاد، اونجا سرده، اصلا دوست ندارم. یکی دیگه میگه نه اونجا گرمه، وای بریم اونجا. پس یک محل مناسبی که هر دو نفر توافق کردن برای گفتگو و با شناختی که از هم دارن انتخاب میکنن، اولین گامه و شاید حائز اهمیت ترین گامیه که برای گفتگو برمی‌داریم. دوستان عزیز، برای تکلیف لطفاً سعی کنید که اگر میبینید میخواید با هر کی گفتگو کنید، پدر هست، مادر هست، فرزندتون هستن، همسرتون هستند، هر کدوم از اطرافیانتون، یه دوسته، یک همکار، رئیستون هست، اول بیاید برای خودتون تصویر کنید چه جایی، چه محلی، چه مکانی برای گفتگوی شما میتونه مناسب باشه. با توجه به شناختی که دارید لیست کنید. با پدرم میخوام صحبت کنم؟ نه. این موقعیت که مثلا اینجا هست نمیتونم صحبت کنم. حتما باید برم زمانی که داخل اتاق خودشون هستن صحبت کنم، یا زمانی که تو حالن صحبت کنم، یا ازشون خواهش کنم بگم بابا جان میشه با هم بریم بیرون، یا اگر با دوستم میخوام حرف بزنم بدونم چه شرایط مکانی برای اون مناسبه که در اون شرایط بتونم قرارش بدم و با هم گفتگو داشته باشیم. پس این لیست رو نسبت به افرادی که اطرافتون هست حتما بنویسید، در نظر داشته باشید و در کنار خودتون که هر زمانی که خواستید صحبتی داشته باشید به لیستتون برگردید، انتخاب موقعیت یا انتخاب مکان مناسب رو انجام بدید. امیدوارم که نتیجه بخش باشه. خدا نگهدارش.
ساعت 14، آغاز بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت.
بسم الله الرحمن